بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم از مبحث هنر و حماسه دو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب اگر هنر هم یکی از موضوعات و دغدغه‌های ذهنی ما نباشه که شب‌های قبل عرض کردیم به چه دلایلی هست، حماسه یکی از نیازهای دائمی و بسیار مهم ماست، خصوصا در ارتباط با کربلای معلا و حماسه بزرگ ابا عبدالله حسین که قرار می‌گیریم. باید چیزی از جنس حماسه باشیم تا با این حماسه بتونیم ارتباط برقرار کنیم. برای درک عزای ابا عبدالله حسین باید حماسه رو بشناسیم تا حماسه حسینی رو بهتر باهاش ارتباط برقرار کنیم. هم خودمون حماسی باشیم، روح حماسی داشته باشیم، هم با حماسه ابا عبدالله حسین آشنا باشیم و اصل حماسه رو هم بشناسیم. مثلا اگر کسی بخواد نماز بخونه، با نماز آشنا بشه، نماز رو بهتر در وجود خودش اقامه کنه و برقرار کنه، باید مفهوم کلی عبادت، مفهوم کلی مناجات با خدا، مفهوم کلی کرنش در مقابل خدا رو اول برای خودش جا بندازه. نمازی که از مصادیقشه اون وقت راحت تر میتونه این رو اجرا بکنه، بدون اینکه بفهمه آدم لازمه چیزی به نام عبادت داشته باشه بیا سراغ نماز، هی با نماز مشکل پیدا میکنه. مفهوم کلی حماسه رو وقتی آدم درک کرد، بعد با حماسه ابا عبدالله حسین طبیعتا ارتباط بهتری برقرار خواهد کرد. به عنوان باز مقدمه بحث امشب که یه مقدار میخواییم وارد جزئیات حماسه بشیم، یه نکته ای رو عرض بکنم و اون این که شما هم جوونید، به جوونی خودتون رحم کنید و با من در این مقدمه همراهی بکنید. ما این مقدار علاقه‌مندی نسبت به ابا عبدالله حسین که در جانمون و جامعهمون جاریه قبول نداریم، ما نه زیاد خوش به حالمون میشه، نه زیاد خودمون تحویل میگیریم، نه سفارش میکنیم مادر عزیزمون برامون اسپند دود کنه و یعنی مبادا چشم بخوریم که خیلی ما امام حسین دوست داریم. خدا وکیلیش وقتی آدم نگاه میکنه از نظر معرفتی، از نظر معنوی، این مقدار محبت ابا عبدالله حسین اصلا هنر نیست. آقا چه مقدار؟ همین مقداری که تو تهران شما دارید میبینید. آقا شهر دیگه ای هست که بهتره؟ نه، همین جوری. اتفاقا تهران یکی از بهترین شهرهاست در ابراز ارادت. آقا یعنی جلسات خلوتن؟ نه اتفاقا من تو باره اونایی که میان جلسات و جلسات هم اتفاقا شلوغ هم، ما که هر سال میبینیم جلسات نسبت به سالهای قبل شلوغ‌ترن. همین مجلس شما نسبت به سال قبل شب سوم نگاه کنید چقدر تفاوت کرده، شاید 5 برابر، نه 10 برابر، چقدر. همه مجالس همین جوری هن، کم و بیش، کم من، نه بس این چیزا نیست. ما اصلا سر همین عزادارا کار داریم. آقا شما رفتار بدی از عزادارا دیدی، میگی بابا بنده دارم عرض میکنم دیگه، سیاسی هم که نیستم، خیلی دارم ساده ای هستم، میگم همین مقدار خوبیایی که داریم کمه. کسی که به مقدار خوبیای خودش راضی شد، قبول کرده خوبیاش از بین برن، اونم در موضوعی مثل ابا عبدالله حسین. من میدونم شما نه تنها آشنایان این درگاه هستید، بلکه عشق میورزید به بارگاه مقدس ابا عبدالله حسین اهل عزاداری ابا عبدالله حسین هستید، دهی عزای ابا عبدالله حسین، نمیتونید تو خونه هاتون بنشینید، قرار ندارید، باید برید یه جایی که یاد ابا عبدالله حسین رو اونجا زنده میکنن و شما دلهاتون در اون محیط زنده تر بشه. بله من دارم به شما سروران خودم عرض میکنم، از بالا هم صحبت نمی کنم، حالا این ارتفاع فیزیکی به خاطر این که همدیگر رو راحت تر ببینیم، بنده پشت سر شما هستم و در این حال عرض می کنم که ماها عقبیم نسبت به اون چیزی که باید باشیم. اینو از کجا ارزیابی می کنم؟ از کربلای ابا عبدالله حسین. اگه کربلا اینه، این مردن برای حسین نیست، این عزاداری برای حسین نیست، این زنده شدن با حسین نیست، اگه کربلا اینه که روزهاش دارید برای ما میخونید، اگه کربلا اینه، این مقدار محبت کفایت نمی کنه. خواهش میکنم این مقدار اجمالی رو به جوانیتون رحم بکنید، این بلند همتی رو داشته باشید، این بلند پروازی رو داشته باشید، یه وقت بعدن از بنده گله نکنید که شما یه جوری داری از حماسه صحبت میکنید انگار ما تازه میخواد دوزاری کربلا برامون بیفته. او ما کلی سینه زدیم برای ابا عبدالله حسین، غرق این حماسه ایم، عشق میکنیم با ابا عبدالله، افتخار میکنیم به او، پس ما ارتباط برقرار کردیم. بله که ارتباط برقرار کردیم، فضاد بشن، ولی محض اطلاع بگذارید یه نمونه، یه مثال دیگری از یه جای دیگه بردارم بیام خدمت شما عرض بکنم. مگه شما خدا رو نمیشناسی؟ بله که میشناسی، اما چقدر دیگه جا داره بشناسیم؟ امام باقر علیه السلام میفرماید هر شب جمعه معرفتی از خدا به ما اهل بیت میرسد که نسبت به گذشته وقتی نگاه میکنیم احساس میکنیم قبلا هیچی نداشتیم. حالا چقدر جا داره تو معرفت خدا آدم بره جلو؟ تا حالا یه بار تو زندگی ما اتفاق افتاده امام چیز خدا رو، نه امام باقر علیه السلام رو، امام حسین رو یه جوری بشناسیم که احساس بکنیم که انگار قبلا نمیشناختیم با همه آشنایی ها؟ این سیره، این سلوکه، این تکامله ما داریم؟ مسیر مسیر بی نهایته و ما در این مسیر بی نهایت تقریبا متوقفیم. آدم از هواپیما که زمین رو نگاه میکنه احساس میکنه همه وایستادن، در حالی که همه دارن راه میرن با سرعت، ولی اون خودش اینقدر سرعتش بالاست داره احساس میکنه همه وایستادن. شما یک کمی برید بالا، از بالاتر نگاه بکنی، ببینید ما ها متوقفیم در محبت ابا عبدالله حسین. این چیزا نیست، اینا نبر نبوده باشه، خیلی بیشتر از این حرف هاست. لذا هر دفعه ما باید راحت اقرار کنیم، بگیم یا ابا عبدالله حسین تو کیستی؟ قیام تو چیست؟ و من به عنوان دانش آموزی کلاس اولی میخوام تازه بفهمم تو چی هستی. این تواضع شیرینه، زیادم به آدم هدیه خواهند داد. معرفت هم میدونید به آدم های متواضع میدن. دیدید بعضیا مثلا یه مسئله فنی رو میخواد یاد بگیره، هیچیشو بلد نیست، میگه اینجا رو که میدونی اینجوری، میگه آره آره آره، هی هرچی میگی تا آخر میگه آره، خب تو که میدونستی پس چرا اومدی این تماشا میکنی؟ نمیخواد بگه من نمیدونستم. اون چیزی هم که میدونی در معارف معنوی خصوصا بذار کنار، و این سوال انصافا منطقی و معقول رو همیشه بپرس. راستی حسین تو چه کرده ای؟ چرا مصیبت تو اعظم مصائب است؟ چرا خدا حاضر شد؟ به چه قیمتی حاضر شد خون تو بر زمین ریخته بشود؟ تو برای چه کشته شدی؟ همینجوری هی برو تو بحر قصه، خودتو نادون تلقی بکن، بعد ببین چقدر بیشتر گیرت میاد. از این مقدمه بگذریم. برای ارتباط برقرار کردن، یک کسی نمیگه ما ارتباط نداریم، برای ارتباط برقرار کردن با حماسه حسین ابتدا بیایید حماسه را بشناسید. سال گذشته عناصری از حماسه رو با هم دیگه مرور کردیم، در مورد شجاعت با هم صحبت کردیم، در مورد جهاد و نبرد با هم صحبت کردیم، در مورد برخی از مفاهیمی که اصل بودن، رکن حماسه بودن، در مورد برخی از آثار حماسه صحبت کردیم، سرگرمی، لذت، شوری که در انسان ایجاد میکنه، این آثار و فرعیات حماسه صحبت کردیم. یه مقدار مختصر هم در مورد شهادت صحبت کردیم. بگذارید از دیگر ارکان حماسه یاد بکنیم که پارسال یادم هست صحبت میکردیم، میگفتیم شجاعت یه چیزیه که فراموش شده است اصلا. اسمش هم دیگه کسی به زبان جاری نمی کنه، در حالی که ام الفضائل بود، مادر همه خوبی ها بود. اما بگذاریم از این حرفای گذشته، در این جلسه یکی از عناصر حماسه رو مورد بحث قرار بدیم که اتفاقا فراموش شده هم نیست، بر زبان ما جاری می شود و گوشهای ما با این کلمه آشناست، اما مقداری از روح و ذهن ما فاصله گرفته. من ارزیابی خودم رو به صورت عمومی برداشت می کنم. کسی می تواند حماسه ای خلق بنماید؟ کسی می تواند حماسه ای بیافریند؟ یا آرزو کند یک حماسه رو؟ که یکی از ویژگی هایی که باید داشته باشه حریته، و الا در حد آرزو حماسه برای او باقی خواهد بود. حریت یعنی چی؟ آزادگی. آزادگی با آزادی چه تفاوتی داره؟ آزادی رو اونهایی تقاضا میکنن، یک کمی با تسامح شما حرفای بنده رو گوش بدید، یعنی زیاد سخت نگیرید، بعدن درست میشه. یا میخوای اول درستش کنم ها؟ اول بذارید از آزادی تقدیر کنم، بعد میخوام از آزادی تقدیر کنم. نگید آقا فلانی رگبار بست به آزادی. اول مانیفست اعتقادی خودم نسبت به آزادی اعلام کنم. نگه دارید بحثو. آزادگی یکی از عناصر خلق حماسه است، یکی از عناصر حماسه است. در هر حماسه ای آزادگی نمودار میشه. قبل از اینکه بگیم آزادگی چیه، بذارید من تکلیف خودم با آزادی مشخص کنم. آزادی منظورم همین آزادی اجتماعی که سیاسیون خیلی خوششون میاد از این کلمه، و البته در شعار جمهوری اسلامی هم از اول بوده و هست. و آزادی از نظر اجتماعی به تمامی ابعادش اینقدر محترمه که اگر از من در یک کلمه جواب بخوای برای این سوال که چرا بعد از 50 سال نیم قرن نگذشته از دوران آغاز دین، آغاز تمدن اسلامی، تولد دین مبین اسلام، نیم قرن نگذشته از حکومت پیامبر اکرم کار به کربلا کشید که بچه عزیز پیامبر اکرم رو قطعه کردن، من میگم به خاطر آزادی. چون از اول پیامبر به آزادی انسانها احترام گذاشت، یه جوری حکومتش رو در بند، یه جوری حکومتش رو طراحی نکرد، یه جوری بر مردم حکومت نکرد که مردم در بند کشیده بشن، به انها بندها که امروز بسیاری از بندها در جهان مجازن، محترمن. یه سری از بندهای اسارت تو غرب براش سینه چاک میشه، ولی بند اسارته. آزادی روانی سلبه، آزادی های اجتماعی با فریب قانونی سلبه، آزادی های فردی با فریب نظام ها و پیچیدگی نظام های حقوقی سلبه. انسان نمیتونه تمایل آزاد داشته باشه، نمیتونه عمل آزاد داشته باشه در غرب. اون خیلی پیچیده دیگه، زمان قدیم نیست بردگی بکشند آدم ها رو بدون چی میذاشتن، داغ میذاشتن روی طرف که آقا این بردست و از رنگ پوست و اینا استفاده کنند و نوع خدمات که ازش میخوان و بهش میدن شهروند درجه 1 و 2 همه رو کردن شهروند درجه 1، همه درجه 1 برده هستن، منتها به شیوه های بسیار مدرن. اصلا هم نمیخوایم وارد بحثش بشیم، کسی هم حالا با ما بحث نکنه که چرا تو الان میگی در غرب الان آزادی نیست. شیوه های مدرن به بردگی کشیدن در غرب چیه؟ اجمالش تعویل بگیر این جمله رو که اگر پیامبر گرامی اسلام مثل حکومت دموکراتیک فرانسه میخواست حکومت خودش رو برقرار بکنه، هیچ وقت بعد از 50 سال بچهش رو تیکه پاره نمیکرده. چون سیاسیون و سیاستمداران، مثلا من یه روستایی رو به عنوان نمونه ذکر کردم، فرانسه انقدر شعورشون میرسه که با تحزب با عملیات حزبی چجوری دوام حزب خودشون رو تأمین کنن و حاکمیت حزب خودشون رو در میان مردم تأمین کنن، چجوری مردم رو وادار بکنن به شیوه های مدرن که همیشه برای همیشه و برای همیشه به اونها رأی بدن. پیامبر گرامی اسلام فوق‌العاده به آزادی احترام گذاشت، به قیمت خون ابا عبدالله الحسین، خون فاطمه زهرا، خون امیر المؤمنین، به قیمت این خونهایی که بر زمین ریخته شد، شهادت ها و مسمومیت ها هیچی. پیامبر گرامی اسلام انقدر برای آزادی انسان ها تحت عنوان کرامت انسانی حرمت قائل بود که بسیاری از فریبهایی که امروزه اسمش تحت عنوان هدایت افکار عمومی هست، تا هزار تا چیز دیگه، بسیاری از بندها که امروزه قانون تحت عنوان قانون بر دست و پای مردم قرار گرفته، اونا رو برداشت. مردم راحت بودن، راحت تونستن علیه خود او قیام بکنن. آزادی چقدر محترمه، به قدر خون امیرالمؤمنین که بر محراب ریخته شد. آزادی چقدر محترمه، به قدر مظلومیت و گمشدگی قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها. اینکه دیگه حرف نداره که. آزادی چقدر محترم هست، این سخن را از جانب کسانی نگاه کنید که انسانها را آزاد می‌گذارند. پس آزادی خیلی محترمه دیگه. آقا ما بیانیه دفاع از آزادی و حقوق بشرمون رو اعلام کردیم، گفتیم چی؟ امروزه تو جهان اتفاقا چیزی که رعایت نمیشه حقوق بشره و آزادیه، همین آزادی اجتماعی، اتفاقا همین دوتا رعایت نمیشه. شما حق انسانی رو تغییر بدی، اسمشو بذاری حق، به نام قانون بهش تحمیل کنی، حقشو دادی؟ بعد به نام همین قانون یه حق دیگر رو ازش سلب کنی، بازی در آوردی دیگه. این که حق دادن نیست. بعد میریم بعدن وقت داشتیم بحث میکنیم حق انسان چیست، داده شده است یا نه. خب آزادی خیلی محترمه. انبیاء الهی اگر آزادی انسان ها را رعایت نمی کردن که کارشون سکه بود. تا همین الان حکومت پیغمبر ادامه داشت، تا همین الان حکومت امیرالمومنین و بچه‌هاش ادامه داشت. اینا از بس آزادی دادن اینجوری شد. بعدم نیست، بعدم میدادن. تموم شد. ما آزادی رو پس خیلی محترم می‌بینیم دیگه. حالا در مورد آزادی می‌خوام صحبت کنم. بذارید اینجا ما کمی راحت تر صحبت کنیم. آزادگی با آزادی تفاوتش چیه؟ کسی که آزاده باشه دیگه آزاد بودن یا نبودن براش مهم نیست. هیچ بندی او را نمیتواند به بند بکشد. آزاده میگوید اگر همه بندها به دست و پای من بسته بشود، باز من آزادم، احساس تنگی نمی کنم، مانند یک انسان آزاد زندگی خواهم کرد. گاهی از اوقات کسانی که آزادگی ندارن زیادی دنبال آزادی می افتن و فکر می کنن آرمان انسانها آزادی است. آزادی آرمان نیست، آزادی وسیله ایست برای رسیدن به آرمان ها، و البته وسیله واجبی که اگر این وسیله واجب رو نداشته باشیم به هیچ آرمانی نمیرسیم. بله، ولی آزادی مقصد و مقصود ما نیست. ما میخواهیم آزاد باشیم تا به مقصد برسیم. مقصد کجاست؟ آزادگی. آزادگی رو اگر بخواد کسی شیرینیش رو احساس بکنه، یک کمی از تخیل پردازی درباره شیرینی و آزادی باید چشم بپوشه. گیرم آزاد شدی. چه آزادی میخوای؟ گیرم آزادت کردم. تو خودت رو اسیر نخواهی کرد؟ گیرم تو رو در انتخاب آزاد کردم. مطمئنی اسیر نمیشی؟ کسی که آزاد نباشه همه او رو آزاد بگذارن، او تازه برای دست و پای خود بند جستجو میکنه. خیلی ها دنبال آزادی هستند تا بتوانند اسیر بشوند آزادانه. اینا قیمت آزادی رو نمیدونن،
گرچه باید آزاد باشه و خدا این کارو کرده. اولیاء اجتماعی باید این کارو بکنن، پدر مادران نسبت به بچه‌هاشون باید این کارو بکنن. حالا محدوده آزادی و اینا من بحث ندارم الان سرش، فریب‌های آزادی هم که قبلا گفتم سرش بحث نمی‌کنم. تعریف‌های غلطی که از آزادی داده میشه، تعریف‌های ناقص لااقل از آزادی رو هم ازش بحث نمی‌کنم. بنده معتقدم که دوباره برگردم تو آزادی. بنده معتقدم اون کسی که اسلحه می‌ذاره رو شقیقه آدم میگه آقا هر چی تو جیبت هست به من بده، بعد بخواد ببینه من حرفاشو گوش نمی کنم، با قلدری دستشو بیار آدمو خفه کنه، جیب آدمو خالی بکنه، این سگ شرف داره. نمیم حالا بستگی داره به این که داشته باشه یا نه این حیوان نجیب و همراه خودش یا نه، این سگ شرف داره نسبت به کسی که علاقه تحمیل میکنه به آدما به هر وسیله ای. این ترجیح داره بر کسی که اندیشه تحمیل میکنه و نمیذاره آدم‌ها آزادانه فکر کنن، اصلا نمیذاره آدم‌ها آزادانه علاقه پیدا کنن. میگه من به تو علاقه میدم، تو بیا من اصلا تو نیا، من میافتم دنبال تو، من به تو این علاقه رو تحمیل میکنم، من این باور رو به تو میدم، من اصلا من رسانم، میدونی من کارم اینه، من به تو اجازه فکر کردن نمیدم، تو فکر میکنی فکر کردی، من همچی که بشینی روی موضوع دیگه فکر کنی روی چیز دیگه رو بسات جا انداختم. و آزادی رو ما همه ابعادش رو میخوایم، هم آزادی عملی، هم آزادی فکری، هم آزادی روحی، باید همه این آزادی ها رو داد. ولی آزادی آخرش چی؟ آخرش چی میشه؟ تو رو آزاد بگذارن که چیکار کنی؟ که پرواز کنی. آفرین آفرین، آزادگی یعنی پرواز کردن، بالو پر گشودن. آزادگی یعنی این که در هر حالتی انسان چجوری باشه؟ در هر حالتی انسان آزاده. خودم آزاد کردم، منت کسی رو نکشیدم، من آزادم، تو هیچ نمیتونی منو به بند بکشی، منو میخوای گشنه بذاری، منو وادار بکنی به کاری، من آزاده هستم، من اصیل شکمم نیستم، تو منو میخوای با یه لذتی به بند بکشی، من آزاده هستم، من اصیل شهوتم نیستم. اصلا نمیشه اینو گیر انداخت. آزاده فرقش با آزاد چیه؟ آزاده اصلا اسیر محیط نیست که حالا محیط درش آزادی باشه یا نه، او براش علی‌السویه است. تو هر نسبتی آزادی رو میتونید تصور کنید، آزادگی رو هم میتونید تصور کنید، فرقی نمی کنه. در این حال انسان آزاده یک کسیست که اسیر نمیشه. این ارزشش خیلی بیشتر از این کسیست که تو محیط آزاد زندگی میکنه. اگر تو آزاده نباشی تو محیط آزاد هم خودتو اسیر میکنی. آقا مثل محیط آزاد، مثل محیط غرب بفراد بشم دیگه، وسط دعوا نرخ تعیین نکن، من که گفتم اون محیط آزاد نیست. نه اون که آزاد نیست، اون که هیچی. محیط آزاد تو پیدا کن برای نمودش صحبت بکنیم. حالا هم نمیخوام مثل سرش صحبت کنیم، فرض کنیم محیط آزادی وجود داره، ولی اونم مثالش نیست. به هر نسبت به او آزادی بدن به سهولت اسیر میشه،
چون آدم ها این استعداد رو دارن که به سهولت همدیگه رو به بند میکشن. اولین قسمت دنیا که شیرین دلچسب آدم او رو مال خود کنه آدم ها هستن. میدونید که شیرین ترین قسمت دنیا که آدم دوست داره مالک بشه چیه؟ ماشین؟ خونه؟ چی؟ پول؟ آدم ها. آدم ها. به همین دلیل آدم ها همدیگه رو به بردگی میکشن. اگر تو آزاد نباشی به انواع بردگی ها تن میدی. آزاده نباشی آزادی برات فایده نداره. مثال های تاریخی بزنم از گیر بسیاری از احیانا بحث های غیر مفید بهتر شد. خوب خیلی خوب شد گیرم اومد این کلمه. بحث های غیر مفید که بخواد سخنرانی ما رو کش بده و ذهن شما رو پرت بکنه خلاص بشین. آزادی برای چه کسانی فایده نداره؟ برای مردم کوفه. امیرالمؤمنین مردم کوفه رو باهاشون بردوار که رفتار نمی‌کرد که. یعنی با اونا مثل برده که رفتار نمی‌کرد که، آزادشون می‌گذاشت دیگه، اظهار نظر بکنن دیگه. امیرالمؤمنین که قبول داریم. فایده‌اش چی شد؟ یا امیرالمؤمنین من از دل تاریخ می‌خوام شکوه بکنم به محضر شما. فایده این که شما مردم کوفه رو بهشون آزادی دادی چی شد؟ من گزارش بدم شما که به شهادت رسیدی فدات بشم. اینا که خوب کمکت نکردن. اینو دیدی؟ بقیه‌اش هم حالا من بگم. من اینکه دارم تاریخو نگاه میکنم، درسته شما از بالا همه چی داری نگاه میکنی در مقام این گفتگو. یا علی ابن ابی طالب، شما مردمو آزاد میذاشتی، حتی میخواستی ببری جنگ نمیترسوندی، آزادی روانی میدادی، حتی تشویق بیجا نمیکردی، آزادی روانی میدادی، قانون بیجا تحمیل نمیکردی با قانون اسیر کنی، با سیاست بازی مردم رو اسیر نمی کردی، به بردگی نمی کشیدی، می گفتی مردم هر موقع دلشون خواست بیان، مردم هم همین گفتن تابستون گرم زمستون سرد نیومدن، آزاد گذاشتی. فکر کردی مردم کوفه لیاقت دارن؟ لیاقت آزادی که تو بهشون دادی داشتن؟ می دونی مردم مدینه، مردم کوفه، همگم مدینه، مردم مدینه واقعی سیست به همین مایهان، مردم کوفه می دونی بعدن چی شدن؟ یزید پخ کرد اینا بردش شدن و حسین رو کشتن. عبیدالله با 12 نفر اومد کوفه رو گرفت. علی که تو کوفه رو نتونستی بگیری، آخرش هم تحت امر تو نیومدن. عبیدالله با 12 نفر اومد تو دارالاماره، به یکیشون گفتش که برو صدا بزن به مردم بگو که پشت سر مسلم نقیل دارن نماز میخونن، اعلام بکن لشکر صفاک و خونریز یزید در راه دروغ داره به کوفه میرسه، شما میخواهید حسین را یاری کنید. یه دقیقه طول کشید با اینکه من آروم گفتم این جمله. مسلم ابن عقیل دوتا نمازشون که خون برگشتید، برده ها همه در رفتن. شما مردم کوفه رو آزاد گذاشتی اما اینا آزاده نیستن. اینا اصلا خوششون میاد ارباب داشته باشن، حتی اربابی کثیف مثل یزید. وقتی ارباب داشته باشن، عبد خدا نباشن، عبد یزید باشن، باهاش حسین میکشن. این آب خوردن، آب خوردن هم بهش نمیدن. البته امیرالمومنین میدونی جواب منو چی میده؟ میفرماید اینا آزاده نباشن دلیل نمیشه که من آزادی بهشون ندم. و منم میدونین که بی جواب نمیمونم دیگه، منم یه جوابی دارم برای مولای خودم بگم. بگم آقا تو ما رو کشتی با این همه آقایی، ما 1400 سال سینه میزنیم برای همین آقایی تو، ما مردیم برای همین آقایی تو. میدونین تو که با این حرفا دست از آزادی دادن بر نمیزدی، ولی میخواستیم بگیم یعنی این مخواستیم بگیم آزادی باشه برای کسانی که آزادگی ندارن. اینا میرن نوکر میشن، ارباب پیدا میکنن، مثل یزید. نامردا با علی نمی رفتن جنگ، این آب خوردن با پخ کردن یزید. اصلا یزید از شام لشکر را ننداخت برا کوفیان. عبیدالله دروغ گفت، گفت لشکر کوفه در راهه، یعنی پخ دیگه.
ولی کسی که آزادگی نداشته باشه آزاده نیست دیگه، عبد جونشه. البته آدم آزاده هم داشتیم اون زمانا. یزید اومد مدینه، یکی از قریش رو صدا زد، گفت اعلام کن عبد من هستی. گفت چی؟ اعلام کن عبد من هستی. عبد نه نوکر، نوکر خدمت میکنه پولشو میگیره، عبد یعنی من صاحب تو هم، الان میتونم تو رو بفروشم. واقعا یزید هم توضیح داد، گفت حالا بهت میگم یعنی چی، یعنی من الان میتونم تو رو بفروشم، میتونم تو رو آزاد کنم. اعلام کن. حالا یزید یه کسی که نسبت به اون قریشی جوان بود، اون حالا سنی هم ازش گذشته بود، تو مدینه هم این حرفا خیلی مهمه. ولی خب یزید بعد از قتل ابا عبدالله حسین اومده یزید، خبر مرگش بره حج، اومده مدینه که بره حج، یکی از قریشی ها رو صدا زد، گفت بگو عبد من هستی. اینم یه دفعه آزادگیش گل کرد، برگشت گفت من خدا آزاد آفریده، تو که اصلا تبارت عدد این حرفا نیستی که من شما رو آدم حساب کنم، وقت ارباب خودم حساب کنم، من عبد تو باشم. گفت اگر اقرار نکنی میکشمه. یه جمله گفت نفهمید چی گفت، فکر کنم رفت اون دنیا فهمید چی گفت، ولی خیلی قیمتی بود، باید سربدار میشد با این جمله. ببینیم یزید حقشو که دستش میذاره یا نه. گفت تو حسین رو کشتی، دیگه بعدش همه اهل عالم هم میتونی بکشی، من چیزی نیستم در مقابل حسین که بخوای منو بکشی. منم فهمید چی گفت، این گفت حسین منو آزاد کرده، من دیگه اسیر جونم نیستم. گفت به خدا میکشم اگه نگی من عبد تو هم. گفت گفتم به تو حسین رو کشتی، نه بعدی از تو داره منو بکشی، من که قیمتی ندارم مقابل حسین، نه جون من دیگه قیمتی داره مقابل حسین، من جونم رو حفظ کنم که حسین حفظ نکرد. دستور داد کشتنش آنن. امیدوارم جز به کسانی نبوده باشه که حسین وقتی از مدینه داشت در می اومد بیرون، این وایساد به حسین نگاه کرد، یعنی من اسیر خانوادمم، حسین نمیتونم با تو بیام، اینقدر مثل تو آزاده نیستم، تو اونجا دیگه با شهدای کربلا محشورش نمی کنی، یعنی هر سخن جایی و هر نقطه مقامی داره. امیدوارم امام حسین دستشو گرفته باشه، یه فکری براش بر می داره، چون یه یا حسین گفته آخر سریف. ای امام حسین ما هم آزاد کن، آزادگی به ما بده، یعنی این آزاد کن، یعنی این آزادگی، ببخشید آزادی، آزادی رنگ نداره مقابل آزادی. هرچی شما بگی آزادی قیمتی تر از آزادگی، قیمتی تر از آزادیه، اولیاء جامعه آزادی رو میدن ها، نمیخوایم کم بکنیم، ما سیاسی بحث نمی کنیم اینجا، ولی برای حماسی بودن چی لازمه؟ آدم آزاده باشه، آزاده نباشه طبق مصلحت ها عمل میکنه، طبق قوانین اجتماعی عمل میکنه، میاد تو فرم، هیچ وقت نمیتونه صد بشکنه، هیچ وقت نمیتونه رسوب هایی رو بشکنه از بین ببره. کسی بخواد آزاده نباشه اسیر خیلی چیزاست، یه دونه بند و باز بکنه بند دیگه میگیردش. موقع ساختن حماسه، خلق یک حماسه، آزادی از همه بندها لازمه. کسی که یک حماسه رو خلق میکنه آزادگی داره. حالا من این آزادگی رو اجازه بدید یه کمی تبلیغات کنم براش با کلمات امیرالمؤمنین و اولیاء خدا امام صادق علیه السلام، یه کمی تعریف بکنیم این آزادگی رو، جانمون روشن و منور بشه برای آزادگی، بعد میپردازیم به برخی از جزئیات مورد نیاز خودمون. میفرماید که 5 خصلت هست امام صادق علیه السلام
اگر کسی یه خصلت از اینا رو نداشته باشه حداقل خیلی درش نیست. محترمانه فرمودن، منم غیر محترمانه دیگه ترجمه نمی کنم که بگم آدم دیگه به حساب نمیاد، منم میگم خیلی درش نیست. اگه کسی یکی از این چند خصلت درش نباشه، اول این خصلت های خوب که خوب آدم یکی از این خصلت ها رو لااقل داشته باشه چیه؟ وفا. آدم باید با وفا باشه، درسته؟ وفا خیلی خصلت قشنگی. دوم تدبیر، عقل برنامه ریزی داشته باشه، بفهمه چی کار میکنه، اهل تدبیر باشه. اولها الوفا و ثانیتو التدبیر و ثالثتو. امام صادق علیه السلام میدونید انسان شناس بزرگی هستن دیگه، لذا من با ولع دارم کلمات ایشون رو مرور میکنم. سوم حیاء، حیا هم خیلی خوبه. خیلی خوبه که نه، یکی از این پنج تا رو کسی نداشته باشه هیچی نداره. چهارمی رو بگو آقا. چهارمی حسن خلق، خوش خلقی، آدم خوش اخلاقیه. حاج آقا پنجمی حتما آزادگی. شما چه حدس میزنی؟ شما داریم صحبتون در مورد آزادگیه دیگه. فرماید ول خامستو و هی تجمع و حاضه خصال الحریه. پنجمی که جمیع چهار تا خصلت قبلی هم توشه آزادگی. آزادگی یکی از صفتهای خوب نیست. وقت شما حالا آزادگی رو ارتباطش رو برقرار کنید با وفا، آزادگی رو ارتباطش رو برقرار کنید با حیا، آزادگی رو ارتباطش رو برقرار کنید با تدبیر، آزادگی رو ارتباطش رو برقرار کنید با حسن خلق، آدم آزاده اینجوری میشه. هر ام قمری که نمیتونه این خوبی ها رو داشته باشه که، آدم اول بعد از گیرها آزاد شده باشه. از چه چیزهایی آزاد شده باشه بگذارید این رو شبهای بعد انشاءالله بهش برسیم. اجمالا شما از من همتون استادترید، میدونید از چه بدیها و تعلقاتی آدم باید آزاده گی پیدا بکنه تا بشه به اون گفت آزاده. یکی از چیزهایی که باید ازش رها بشی، اسیرش نباشی، جونته. آقا ما کجا میتونیم به اینجا برسیم؟ بعضیا نگاه کن زندگی میکنه داره راه میره، خدا نگاه میکنه. بحث دیشب یادته؟ بحث دیشب مقدمه هر شبه ها. هر شب باید یادآوری کنیم به خودمون. گفتم دنبال زمینه برای خلق حماسه نباش، یه جوری باش که خدا امام زمان همجوری بهت نگاه میکنه بگه این یک انسان حماسیه. به حادثه ای که تو زندگیش اتفاق نیفتاده نگاه نکن. بعضی دارن راه میرن شهیدن، اصلا این شهیده، اصلا این خودش شهیده. شهیدان زندن، الله اکبر، همینجور راه میرن، الله اکبر، این شهیده دیگه. چرا شهیده؟ چون خدا میبینه فوق العاده استعداد شهادتو داره، اصلا اینجا نیست، خدا اونو نگه داشته به زور. روایت هم داره خدا بعضی رو به زور نگه میداره. امیرالمؤمنین علی علیه السلام پر میکشید، 40 سال بال و پر زد برای شهادت. حالا من دوران کودکیشو نمیخوام قاطی بکنم و نوجوانیشو. تو این 40 سال دیگه ناله زدنش ثبت شده برای شهادت. میگم من به عشق شهادت شما رو دارم تحمل میکنم. در طول این سالها شهیده. بعضی از شهدای دوران دفاع مقدس یه شب قبل از شهادت شهید میشدن. آقا نور میزد بالا، چی شده فلانی؟ بوی الرحمن میدی؟ پریدی ستیله رفته بالا، نور داره میزنه چشمم. بعضی ها یه ماه قبل اینجوری میشدن، بعضی ها یه سال قبل اینجوری میشدن، آدم میشناسم 5 سال قبل از دفاع مقدس از دوران نوجوانی اینجوری شده بوده. اصلا این شهیده، اینجا نیست الان. وقتی آزاده باشی، بریده باشی از خیلی چیزا، اهل حماسه میشی، استعداد حماسه رو داریم. آخ خدا، روز قیامت چه صحنه‌ای میشه. ما الان هممون توی جلسه پیش هم نشستیم، روز قیامت جدا میکنیم، یک پدری در میاریم، جدا سازی های خدا جدا میکنیم. من گریه کردم، تو هم گریه کردی، تو رو یه دفعه میبرن پیش ابوالفضل العباس، منو 1000 کیلومتری خیمه امام حسین نگه میدارن، میگم چون گریه کردی 1000 کیلومتری ها، ولی میاد 2000 کیلومتری. آقا ما که ما هم یه گریه بیشتر نکردیم، که یه جلسه هم رفتیم. خدا میکنه تو خودتو گول نزن، منم حواسم جمعه. زیادم به عمل الان نپردازید، ما تو عمل چی کار کردیم، اوناش زیاد مهم نیست، حتی معاصی هم مهم نیستا. لا اله الا الله، آدم وادار به چه کفریاتی میکنید یا آخر شبیه. معاصی هم زیاد مهم نیست. زهیر گناهکار بوده، هر گناهکار بوده، ولی بندای محکمی بین گناهش و او وصل نبوده. حسین یه اشاره کرد با چشماش به بندهای قلب هر پاره شد، گفت بیا، همشو ریختیم دور، حسین من مال تو هم، بپذیر منو. وقت بعضی ها ثوابکار بودن، از دنیاشون نبریدن. عمر صد یک زندگی محترمانه مؤمنانه به ظاهر داشت، زهیر یک زندگی غیبت چند نمید بکنیم، آدم متعید چی بگم آخه؟ این به گناهش تعلق نداشت، این با دلدادگی گناه نمی کرد، او با دل سپردگی به دنیا ثواب می کرد تو کمرش بزنه. بنده رو پاره کن، روز قیامت خدا بنده رو میاره رو. می بینی تنابه رو ببین. بعدش هم اونجا سر آدم فکر کنم 300 آدم دست بکشه خدا. چون یه حرف اینجوری میاد بهش. کوچولو ببخشید جون کندن سخت شد. مال این بنده بودا. والا جان دادن عین بو کردن یه گل خوشبوه. تو این بنده چی خودت بستی؟ هیم هر جا خواستم امتحانت کنم زیرابی رفتی. همان از اونایی که زیرابی میرن بهش میگه بیا این کارو خوب بکن، میگه چرا این کارو خوب، من اون یکی کارو خوب دارم میکنم. آه در رفت. هیچ وقت هم نمیفهمی آدم لجنیه، تو همیشه داره کار خوب میکنه. مگه همه مثل ابلیس توفیق دارن اینجوری رسوا بشن؟ اونا یه توفیقی میخواد. ابلیس وقتی خدا بهش فرمود که بیا سجده کن به آدم، گفتن سجده کنم به آدم جاش نماز میخونم، نگفت بخوام برم عرق بخونه، که بخوام عرق فروشی. نه آقا ما خسته شدیم میخوایم دانسینگ. نامت تو تا حالا نماز میخوندی؟ اصلا تا حالا زده شدیم؟ نه، گفت من جاش نماز میخونم، نماز شب میخونم، نماز شنبه میخونم، نماز یک شنبه میخونم، نماز همه ایام میخونم. کیا زیرابی میرن؟ بنده ها رو پاره نمی کنن. بهش میگی بیا تعلق نفسانی تو پاره کن، به این کار خیر دست بزن، توش یه فداکاری داره. میگه چرا این کارو بکنم؟ اون یکی کارو میکنم، اون یکی کارم خوبه. تو چی کار داری خودتو؟ بشین اینجا، من میتونم برای چی کار کنم. نه سیخ بسوزه نه کباب. ولی جبهه یه فرصتی بودا. جبهه خدا به بچه ها میگفت بیایی بریم. حالا شما فرض کنید مثلا جبهه هست، یکم خیال پردازی کنیم، اگه جبهه بودید شما فقط کافی بود یکم خجالتی باشید، جلو خدا بگی که بند دنیایی هم داشته باشی مهم نیست، حیا یکی از مقومهای حریت، نگاش کن خدا میاد جون بدی بریم، تو دوست داری برگردی، درس داری، کار داری، زندگی داری، ازدواج داری، آخه مردن هم که کار ساده ای، آب خوردن هم نگه بعدم بره، همزه هم که اون دنیا رو که ندیدیم که بابا زخم داری، اما چی داری دیگه خدا ما حالا چی میگی بریم، فقط کافی بود یه کمی خجالتی بشی میگی نمیخوای بری یا بری، ولی خدا چشم فکرشو میکنم، خدا میفهمد این ماله، زیر پاش بشینه این خراب میشه، عقلش هست در نرفت، گوه حالا باش چه صدای نازی، آخه به مجلس خواستگاری بیشتر شبیه بود، نصف اون بله هست رفته فلان گل بچینه، بعد فرصت میداد یه چند روزی بره گل بچینه، دفعه بعد خدا چجوری باش حرف میزد میدونی؟ خدا هم که من کارهای خدا رو میگم، مواظب باش گول نخوری، یا وقتی جبهه جنگ شد گول نخور، دفعه بعد تنهایی نمی اومد خدا فلانی، بله این دفعه دیگه خودشو محکم کرده بگه خدا نه ببین من فکرمو کردم، من حالا یه مدت دیگه انشالله خدمت کنم، بعد انشالله حالا اون که شهادت که خب بله فیض عظیمه، ولی خدا میفهمد سرتو بلند کن، آماده کرده خودشو اینو بگه، یه دفعه نگاه میکنه خدا میفهمد که راستی اون دفعه یادته رفیق ما رو ببین، خدا با کی اومده؟ این حسین منه دیگه، آقا اونم که یه ذره خجالتی بود دیگه، مقابل سر از بدن جدای حسین چی بگه؟ میخواست بگه نه بنداز عقب فعلا، یه دفعه حسین رو که میره میگه خدا ای جلو هم بندازی من حرفی ندارم با خب، بعد به ملائکش میگه دیدی نگفتم، اینو میشه اینجا خرابش، این کم کم این دیگه پاش داریم خالی میکنه، بنده رو پاره میکنه یکی یکی. دفعه بعدش هم دیگه خود خدا نمی اومد، حسینش رو می فرستاد برو ببین چی کار میکنه، من امام حسین میگم چی جوری میره، حسینشون مثال بزنم، نمیدونم این شبا من دارم زیاد صحبت میکنم یا نه، نمیدونم مثلا ما الان صحبتمون تموم کنیم خوبه، چون یاد کربلای ابو عبدالله حسین افتادم دیگه اصلا حال ندارم حرف بزنم، حریت یه مقدار حیا میخواد، بعد هم آزاد باشه میتونه حماسه خلق کنه، میتونه خلاف مسیر شنا بکنه، چون حماسه خصوصیاتی دارد که بماند بگذاریم. یه بار ابو عبدالله حسین میخواست بندای اسارت یک کسی رو پاره کنه، یه پیک فرستاد فرمود یه نفر بره این خیمه کیه، گفتن خیمه عبدالله ابن حر جعفی، فرمود یه نفر بره صداش بزنه بگه بیاد منو یاری کنه، گفتن آقا این کاره نیست، فرمود حالا شما بری، آدم بدیه، بله آدم بدیه، به ظاهر بده ولی اون بنده ممکنه محکم نباشه، یکی بزنید ببینیم چی میشه. ببین یادتون باشه عرض کردم بعضی وقتا این بنده اسارت هست پشت بدیها ولی سسته، گناهکارا برن در خونه حسین بگم حسین من اگر آلودگی هم داشتم با عشق که اون ور نرفتم، که من با عشق پیش تو حاضرم بیام، ثوابکارا هم تا آماده برای مرگ نشدن قیافه نگیرن، بگم ما آدم های خوبی هستیم، حاضری بری پیش حسین دعا میکنی خدا من هرچه زودتر بر پیش حسین، پس تو بنده رو پاره نکردی علیکی پشت خوبی ها قایم نشو، مثل شیطون که میخواست پشت اون خوبی ها قایم شد، یه خوبی بهتر که لازمش این بود ببره خیلی چیزا، آزاده یعنی بریده از بندها، حالا امام حسین بخواد کمک کنه یک کسی به بره این چی کار میکنه؟ رفتن تو خیمش. رضا امام حسین کاری به بدی و خوبی آدم ها نداره، به اون بندا کار داره. اون بندا چقدر محکم باشه که به دنیا بسته است. برید صداش بزنید. اومدن صداش دادن، برگشت گفت ببین من از کوفه در نیومدم جز این که میخواستم تو فتنه حسین گرفتار نشم. حالا هم نمیخواستم حسین رو، نمیخوام حسین رو ببینم، نمیخوام حسین منو ببینه. یعنی اون کنترل خدا زندگی اونو دارین میکنی؟ جنگ من دارید دعوت میکنید به جنگ؟ جنگ میدونی چی؟ کشتن و کشته شدن داره. یعنی هم یاری حسین که هیچ کسو نداره، اون طرف هم که آماده. رد کرد، پیک اومد پیش ابا عبدالله حسین. آقا ایشون گفتن نه بندا پاره نشد اینستادی، معلوم شد اون گناهات جدیه. آقا ابا عبدالله میره چیکار کرد؟ فرمود خب خودم میرم، شاید خودم برم اون بندا پاره بشه. حسین انتظار داری چی بشه؟ تو رو ببینه خجالت بکشه، نمیدونم چی بشه، کمی فکر کنه، به فکر بیفته، تدبیر، حیا، وفا، خصلت ها رو دیدید که همه تو حریته. امام حسین اومد تو خیمه عبیدالله ابن حر جعفی. عبیدالله ابن حر جعفی خودش این حادثه رو اینجوری نقل میکنه، میگه تا حسین اومد تو خیمه چشمم که به صورتش افتاد دلم رفت برای حسین. درست شد. امام حسین با یک کسانی اومد تو خیمه حر، عبیدالله ابن حر جعفی، نه حر بیزید ریاهی، که حالا بعدا به شما میگم. امام حسین فرمود که میای حسین رو یاری کنی؟ گفت خب آقا نه، من به اون پیکتونم گفتم. آقا فرمود پس نمیای؟ نه. گفتم خودم بیام شاید بیام. گفت نه. بعد عبیدالله چه بچه ساده نادونی بود، گفت ولی حسین من به تو ارادت دارم. خب آقا ارادت داری بیا دیگه. گفت نه خودم نمیام، ولی اسبم اسب خوبیه، شمشیرم هم شمشیر عالیه، این دوتا رو بهت هدیه میدم حسین. از سر محبت میگفت راستم میگم. حسینم از آدم ذلیل انقدر بدش میاد، فرمود نه اسب تو میخوام نه شمشیرتی، بعد مال خودت. بچه ها برید یه فدیه ای در خونه حسین برید ببینید حسین ازتون قبول میکنه، حسین از هر کسی چیزی قبول نمیکنه. فرمود من خودتو میخواستم، اسب میخوام چی کار؟ آقا چی شد بالاخره امام حسین بندای این آقا رو تونست پاره بکنه یا نه؟ خب این بنداش ظاهرا خیلی محکم بود، از اسارت نجات پیدا نکرد، حریت نداشت، این هم امام حسین بهش احترام گذاشته. بیچاره یکمی باطن میخواد آدم. من میخوام اسم عبیدالله ابن حر جوفی رو بگذارم خیلی بی حیا بود، با اینکه تا آخر عمرش گریه کرد برای حسین، رفت بیرون کوفه گریه کرد. میگفتن حالا چرا گریه میکنی؟ میگفت همای سعادت اومد در خیمه منو زد، گفت بیا من بدبخت شدم نرفتم. من در این حال میگم خیلی بی حیا بود. چرا؟ حالا تلاشو عرض بکنم. اتفاقا اولین جمله‌ای که امام حسین به عبیدالله ابن حر جعفی فرمود جمله عجیبیه. فرمود عبیدالله تو پروندت خیلی خرابه، میخوای پسر فاطمه زهرا پاکش کنه عمل رو؟ عبارت امام حسین. آقا من نمیکشم ببرم بیام. حالا من به زبان ادبیات این گفتگو خودمون دارم حرف میزنم، بریدن رو اون نگفت صریحا. بعد میگفتن که حالا برای چی گریه میکنی؟ گفت جگرم حسین آتیش زده. گفت چی چی حسین تو رو آتیش زده؟ به عبیدالله ابن حر جعفی میگفتن. میگفت دو چیز، یکی اون چهره دلربای حسین و چشمای قشنگ حسین که اومد تو خیمه، از اون زمان تا حالا منو کشته. دیگه چیه حسین؟ میگفت اونایی که باهاش اومده بودن دارن منو آتیش میزنن، یاد اونا میافتم هلاک میشم. من کی اومده بود با حسین؟ گفت حسین که اومده بود دو سه تا کوچولو هم همراهش بودن از بچه‌هاش، هی بابا بابا میگفتن، دستای بابا رو میگرفتن، حسین رو ناز میکرد. این چه معنایی داره حسین با کوچولوهاش اومده میاید؟ چه معنی صحنه رو نگاه میکنی؟ حسین امشب با رقیه‌اش اومده سراغ شما، رقیه‌اش رو بغل گرفته ناز میکنه، میاید بریم. عبید الله ابن حرزه تو خیلی بی‌چشم رو بود. میگه من علاقه از این بچه ها به باباشون دیدم، هی دارم فکر میکنم این بچه ها بعد بابا چی کار کردن. این نوازش های بابا رو نداشتن چی کار کردن؟ ببین حسین وقتی ازش میپرسن چرا بچه ها تو میبری جنگ، نمیتونست جواب بده. نمیدونم جواب چی بگه آخه، من اینا رو دارم برای چی میبرم؟ اینا قدرت های خارق العاده ای دارن. یه دونه 3 ساله من میره توی شام، اونجایی که مهد دشمنی با بابام امیر المؤمنینه، میدونی اونجا چه خواهد کرد؟ یه نیمه شب کافیه برم تو خواب رقیه خودم، من که دختر خودم رو میشناسم، شام و سر یزید خراب میکنه، میگه من بابامو میخوام. من دختر خودم میشناسم. رفقا یه جمله به شما بگم، امام حسین با همه کس و کارش اومده کربلا تعلق ما رو از دنیا قطع کنه. دنیامونم نمیگیره با، میگه فقط اسیرش نباش، همش مال خودت، عبدش نباش، ذلیلش نباش، رئیسش باش، سواره بر این دنیا باش، با همه خرجی که میتونه داشته باشه. یه کسی رو دیدم کنار زری هوا عبدالله حسین، کاش اونجا ندیده بودم، سر گذاشته بود به زری حسین، ناله میزد، بگم حسین من آخه کیم، چقدر ارزش دارم، تو خودتو به خاطر من بکشتن دادی. ببین آدم باید به خودش بگیره، بگو اینو به حسین، مگه به خاطر من تکی بوده؟ بله تو اینجوری برو بگو، اینقدر خودتو آدم حساب کن، باری کلایی کسی خودتو اینقدر آدم حساب میکنه. نگو حسین برای ما تو جز اشی، عنایت به تو شخصا داشته. افتاده بود به دست و پای حسین، حسین من ارزششو ندارم، آخه چرا این کارو کردی؟ من شرمندتم، من خجالت میکشم از ذات، من نمیتونم روز قیامت سرمو جلوت بلند کنم، آخه چیکار کردی همه عزیزانو تو آوردی قربانگاه منو نجات بدی؟ آخه من ارزششو ندارم، بذار برم جهنم. حسین به خودت بگیر، روزه حسین رو به خودت بگیر، حسین برای تو اومده. به خدا قسم بری کنار زری حسین بگی حسین من ارزشو ندارم، بندازی خودت رو زمین بگی حسین آخه چرا عزیزان تو کشتن دی برای من بی ارزش، چرا به فکر من بودی؟ حسین من دارم خجالت میکشم، کسی که صورت تو از رو زمین بر میداره، آغوشش رو باز میکنه، آغوشش رو باز میکنه برای تو، خود حسینه، نوازشت میکنه. نه عزیزم قیمت داری. تازه حسین شروع میکنه با تو مناجات کردن، ممنونم لطف کردی، پیام ما رو شنیدی، جواب ما رو دادی، زحمت کشیدی، اومدی سمت ما، زحمت افتادی. تازه میاد از تقدیر میکنه. چیزی میدید روزه بخونم؟ حسین همه ما رو آزاد کرد، بچه های خودش رو اسیری داد، رقیه 3 سالش بابا رو
در آغوش گرفته، بنابر زبان حال والله نقل میکنن که یه ناله زد افتاد رو زمین. بچه مگه چقدر طاقت داره سر بریده بابا رو رو زانوش بگذارن نگاه بکنه؟ مگه چقدر طاقت داره؟ کوچولوی من اسیری رو تحمل بکن، عوض اسیری تو انقدر انسانها آزاد خواهند شد. من و تو روز قیامت شاد شاد از این همه انسانی که آزاد کردی خواهیم. یه جمله از طرف 3 ساله حسین بگم. بابا حرفی ندارم اسیری، اما پاهم تاول زده دیگه نمیکشه برم. بابا وقتی آروم میرم عمم زینب و تازیانه میزنن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز. به حق ابا عبدالله الحسین ما رو از همه بندهای اسارت آزاد بفرما. خدای آزادگی و حریت به ما عنایت بفرما. خدای ما رو ذلیل دنیا قرار مده. خدای ما رو عبد و عبید دنیا قرار مده. خدایا مقدم سازی برای آقا امام زمان، برای ظهور آقا امام زمان و آزادی همه اهل عالم به ما توفیق عنایت بفرما. ما رو مقدم ساز آزادی اهل عالم از اسارتها قرار بده. خدای ما رو جز به اصحاب خالص الولای مهدی فاطمه زنده بدار و بمیران. آنی و کمتر از آنی ما رو از حسین و اولادش جدا مگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. در فرج آقامون تعجیل بفرما. اثار ارواح طیبه شهدا روح مقدس حضرت امام امواتمون فاتحه مع الصلوات.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66-49-12-02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935-856-55-20.